ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما قبل از آن سرویس خبری رادیو آزادی را از سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی دیروز با مسئولان اردو و پلیس ملی در شمال کشور ویدیو کنفرانس داشت. سازمان عفو بین المللی از طالبان خواست که حملات بر افراد ملکی را فوراً متوقف بسازند. و رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن در مقابل حملات خارجی در کنار متحدین خود در خلیج قرار خواهد داشت. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دیروز با مسئولان اردو و پلیس ملی در شمال کشور ویدیو کنفرانس داشت. در اعلامیه قصر ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی از مرکز سوق و اداره سرقماندانی اعلای افغانستان به نام توحید با قماندانان قول اردوهای شاهین و ظفر در ولایت کندز، بدخشان، بغلان، تخار و مقامات دیگر امنیتی در مورد وضعیت امنیتی صحبت کرد. کندز، بدخشان و بغلان سه ولایت شمالی افغانستانند که در چند هفته اخیر مخالفان مسلح در آنجا حملات گسترده‌ای را انجام دادند. سازمان عفو بین المللی از طالبان خواست که حملات بر افراد ملکی را فوراً متوقف بسازند. سازمان عفو بین المللی یا امنیستی انترنشنال می گوید در حالی که طالبان در جریان حملات خود کشتار افراد ملکی را بیشتر ساختند، حمله آنها بر یک هتل در قلب کابل نشان می دهد که آنها به زندگی انسانها هیچ ارزش قائل نیستند. در حمله طالبان بر هتل پارک پالاس در کابل نظر به خبرها 15 نفر ملکی افغان و خارجی کشته شده و تعداد دیگری هم زخمی شدند. تحقیق کننده امور افغانستان در سازمان عفو بین المللی حوریه مصدق در صحبت با رادیو آزادی گفت که حملات طالبان بر افراد ملکی جنایت ضد بشریت به شمار می رود. امنیستی انترنشنال در یک راپوری که روز گذشته به نشر رساند در این مورد صحبت کرده است. رادیو آزادی. رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن در مقابل حملات خارجی در کنار متحدین خود در خلیج قرار خواهد داشت. باراک اوباما دیروز با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در کمپ دیوید صحبت نمود. این ملاقات در حالی صورت میگیرد که روابط بین کشورهای عربی و ایران متشنج شده است. رئیس جمهور اوباما گفت با رهبران کشورهای خلیج در مورد ایران، سوریه و گروه افراطی دولت اسلامی صحبت‌های مشخص و گسترده‌ای داشته است. امیران قطر و کویت در این اجلاس سهم داشتند، ولی به جای سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین نمایندگان آنها در این اجلاس اشتراک کردند. کشورهای عربی بیم دارند که با رفع تحریم‌ها پول‌های منجمد شده ایران آزاد می‌شود و تهران می‌تواند از آن در فعالیت‌های تعرضی خود در منطقه استفاده کند. مجلس نمایندگان کانگرس امریکا با اکثریت آرا یک لایحه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کانگرس می تواند موافقت بین المللی اتمی با ایران را رد و یا در مورد آن تجدید نظر کند. پس از اینکه این لایحه با 400 رأی موافق و 25 رأی مخالف تصویب شد، برای توشیح به قصر سفید فرستاده می شود. این لایحه تحت نام بررسی موافقت اتمی ایران هفته گذشته با اکثریت آرا در مجلس سنا تصویب شده بود. اگر این لایحه از سوی رئیس جمهور اوباما امضا شود، کانگرس در توافق محدود ساختن برنامه اتمی ایران و کاهش تعزیرات بین المللی وضع شده بر این کشور نقش خواهد داشت. ایران و شش قدرت بزرگ جهان، امریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌خواهند تا پایان ماه جون به یک موافقتنامه نهایی در این مورد دست یابند. یک دستیار سابق اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده که به ارتباط بمب‌گذاری در دو سفارت امریکا در سال 1998 در افریقا مقصر شناخته شده، قرار است امروز محکوم شود. محکمه فدرالی نیویورک امکان دارد خالد الفواز را به حبس دائمی محکوم کند. در حملات انفجاری بر سفارت‌های امریکا در کینیا و تانزانیا به شمول ده ها آمریکایی 224 نفر کشته شده بودند. وکیل مدافع وی میگوید چون الفواز باز یک نقش کوچکی در این حملات داشت نباید به حبس دائمی محکوم شود، اما سارنوالان میگویند او یک رهبر شبکه القاعده بود و در نشر پیام‌های دهشت‌انگیز این شبکه در اروپا کمک می‌کرد. یک ترجمان عراقی سابق که با اردوی امریکا کار می کرد دیروز در ایالت تگزاس دستگیر و به دروغ گفتن در مورد حمایتش از رهبر گروه دولت اسلامی متهم شد. به اساس یک شکایت جزایی، بلال عبود 37 ساله در مورد فرستادن یک پیام به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی از راه توییتر به ماموران FBI دروغ گفته است. در نتیجه جستجوی کمپیوتر عبود معلوم شد که او سربوریدن‌ها از سوی دولت اسلامی را تماشا می‌کرده و در سال 2013 به سوریه سفر کرده است. عبود در سال 2009 به امریکا مهاجرت کرد و سپس شهروند امریکا شد. دروغ گفتن به ماموران پلیس فدرال امریکا مجازات تا به 8 سال حبس و جریمه تا به 250 هزار دلار امریکایی را در پی دارد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به پروگرام روزمره سرود و سخن. ببخشین به مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپاس از شنونده های برنامه مجله آزادی که با ارسال مطالب جالب و آموزنده به ما منت می گذارن. و اما شماری بار از عدم ناسازگاری موج FM 100.5 و مختل شدن آن شکایت دارن که این مسئله را با مسئولین تکنیکی در میان گذاشتیم که انقریب مشکل در زمینه حل خواهد شد. با امید همکاری های بیشتر شنونده ها این شماره از برنامه مجله آزادی را آغاز می کنم که این مطالب در آن به نشر خواهد رسید. سخن هفته، داستانی با عنوان خرد و بزرگ و صحبت یک افغان مهاجر در هالند، پیرامون اولین خط آهن در افغانستان. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دومین نمایشگاه تخصصی مطبوعات به منظور شناخت تاریخی از فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی تقدیر از ماندگاران مطبوعات غرب افغانستان، رشد فرهنگ خانش مطبوعات چاپی و حمایت از آن در هرات گشایش یافت. اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات گفت مطبوعات چاپی باید بازنگری شود و در آن پیام‌های برای مردم وجود داشته باشد که در مجموع آرزوی مردم هرات را حمل کند. مسئولان می‌گویند آنچه که بیش از همه باید مورد توجه و حمایت مردم و حکومت به ویژه مقام ولایت هرات قرار گیرد، روزنامه اتفاق اسلام است که به مثابه یکی از ارزش‌های مهم تاریخی فرهنگی باید تقویت گردد. به گفته این مسئولان، نمایشگاه مطبوعات چاپی نمایش دهنده تلاش‌های قلم به دستان این مرز و بوم است که با تلاش، کوشش و خدمات ارزنده به مطبوعات چاپی ارزش دادند. یک مرکز فرهنگی با کمک مالی کره جنوبی در ولایت بامیان اعمار خواهد شد. با گزارش آژانس باختر، طرح نقشه و دیزاین این مرکز هفته گذشته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل به نمایش گذاشته شد. عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی، در این رابطه گفت کره جنوبی طرح این پروژه را در سال 2014 میلادی در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار داد که بعداً یونسکو و اتحادیه بین‌المللی مهندسی مهندسی رقابت غرض گزینش بهترین طرح ساختمان را پیشکش نمودند که در نتیجه 1070 طرح از 117 کشور مواصلت ورزید و در نتیجه طرح یک شرکت آرژانتینی مورد قبول قرار گرفت. سارا نوشادی مدیر پروژه مرکز فرهنگی بامیان در رابطه با ساخت این مرکز گفت این مرکز به ارزش 2.5 میلیون دلار در ولایت بامیان اعمار می شود و قرار است سال آینده کار اعمار آن آغاز و تا 2 سال دیگر به بهره برداری سپرده شود. و 24 قلم آثار تاریخی از سوی موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله به سید مصدق خلیلی، معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. به گزارش آژانس باختر، موظفین ریاست استخبارات وزارت امور داخله این آثار تاریخی را از نزد یک قاچاقبر از مربوطات ناحیه 5 شهر کابل به دست آوردند. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مراسم تسلیم گیری این آثار گفت 24 قلم آثار تاریخی که هر کدام شامل چندین پارچه می شود مربوط دوره های اسلامی، بودایی، رومی، یونانی، باختری و پارتی می باشد. خلیلی افزود که این مجموعه از آثار از جمله آثار بی‌نظیر می باشد که شامل رحل قرآن عظیم الشان، نسخه های خطی، کتیبه های چوبی و سنگی، مجسمه بودا، کاسه های سفالی، سکه های مختلف، تکه هایی که روی آن نوشته های کوفی دوخته شده و نمونه های از دروازه های کندن کاری شده می باشد. وی علاوه نمود در چند سال اخیر این آثار چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت با ارزش‌ترین مجموعه است که از نزد قاچاقبران به دست آمده و به این وزارت سپرده شده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
همه روز از ورای رسانه ها، منبرهای مساجد و دوری بزرگان و نشست های علمی و اجتماعی می شنویم که کمک به دیگران، به خصوص به معلولین و افراد نادار و بی‌بضاعت، از اساسات نوپرستی و انسان دوستی است که حکم شرعی و بشری دارد. و از خردی برای فرزندان خود با راهنمایی برای صداقت و راستی کمک به دیگران را نیز تلقین می نماییم. اما می دانید این مساعدت و کمک نیز از خود معیار و اندازه به خصوص خود را داشته و افراد به آن نیز نه تنها مالک کدام حسنی نبوده، بلکه باعث رنجش پروردگار می شده است. اگر تو همه دار و ندار خود را به خاطر کسب گویا ثواب به فقرا بدهی و خود فقیرتر از آنها شوی، نوی سرپیچی از اعتدال که خدا در همه اموران را می پسندد می گشتی. خداوند به این کار افراط تو خرسند نمی شد و می فرمود من قدرت آن را ندارم که تو به کمبود آن انسان با کمک خارج از اعتدال می پردازی. و در تعبیری دیگر، خدا از مساعدت به یک دیگر زمانی خرسند می شد که آن در اعتدال بوده و از توان مساعدت کننده بیرون نباشد و گویا با نادارسازی خود دیگران را دارا ساختن این نوی تشبث در کار او بوده است. مسئله دوم این که کمک به دیگران در همه موارد با آن هم متواتر و دوامدار مفید هم نیست. در شرایط کنونی مساعدت افراطی به یک و یا یک گروه از این امکان هم بعید نیست که رسیدن به موقع پول و غذا و سایر ضرورت ها آن جماعه را تنبل و عاطل می سازد و دیگر لزومی برای تحرک کار و فعالیت نمی بیند و این شیوه را برای خود کسب و پیشه می سازد. به طور مثال برای زنان و اطفالی که در جاده ها به تگدی و گدایی و موترپاکی های نمایشی می پردازند پولی داده نشود، فردای آن روز آنها در آن جاده ها تشریف نخواهند داشت و همان ترحم بی مورد و خودنمایی های ماست که آنها به تکرار این گونه کارها می پردازند و تا اینکه به آن معتاد می شوند و بالاخره به تعداد آنها افزوده می شود و رفته رفته جامعه با مرض مهلک بیکاری مسیر رشد خود را از دست می دهد. مسئله سوم این که مستحق کمک از هم تفکیک نمی شوند. معلول ها و آنهایی که پایی برای رفتن، چشمی برای دیدن، گوشی برای شنیدن و خلاصه عللی که توان کار و فعالیت را از آنها زدوده داشته باشند، الحق قابل دست پیشی و پهلو بندی هستند. اصل چهارم این که مرام ما از این مساعدت ها روشن باشد که آیا صرف برای رضای خدا هست و یا مقصدی از این کمک ها در انتها داریم. من هین رانندگی دیدم شماری از راننده های موترهای لوکس برای زنان جوان و دختران قد و نیم قد در جاده ها که دستمال به دست گویا شیشه های موترها را پاک می کنند بیشتر از سال خورده ها و معلولین پول می دهند، که نمی دانم این گونه ها را به کدام نام خطاب کرد. و بالاخره نقش همگانی این که ما به اطفال که باید به مکتب بروند و درس بخوانند ترحم بیشتر مبذول می داریم، در حالی که بیشترین گناه آن خواهد بود که این جماعه را پول ندهیم تا اینکه دست از گدایی بردارن و ناگزیر به تعلیم و تربیت روی بیاورند. و سخن آخر این که مسئولین و آنهایی که در زدودن گدایان از روی جاده و برقراری نظم آمرا به دوش دارند، کی و چگونه این وجیبه را درک می کنند و به این نکته خطرناک متوجه می شوند و از خرد و برد بودجه و تخصیص های خاص به همین منظور سر در گریبان خود فرو می برند و برای لحظه هم شدن نیت اسلامی و ایمانی را در مغز خود جای می دهند تا سایر هموطنانشان شاهد یک تحول اقلا جزئی در کشور باشند. خیر، گفتن از ما، عمل از آنهایی که واقعا هم نوع خود را دوست دارند خواهد بود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در مورد غرور و عواقب ناخوشایند آن به کرات شنیده و در بعضی از موارد به چشم سر آن را دیده ایم که یک فرد در انتهای غرور به چه مصیبت‌هایی که دچار نمی شود و به چه آلام و دردها مواجه می گردد و بالاخره نادم و پشیمان و اما کار از کار گذشته و سودی نمی بخشد. کبر و هوا از نظر دین مبین اسلام هم مردود است و خداوند متکبران را خوب نمی بیند و همین طور در بین بنده های خدا نیز انسان های مغرور در قلوب مردم جای ندارند و حتی بعد از افتادن هم از این گونه افراد کسی دستگیری نمی کند. لذا غرور بیجا و بجا لزومی برای تبارز ندارد و در مقابل شکستگی و فروتنی را جایگاه و مقام خاصی است که همه با آن متفقند. داستان کوتاهی داریم از حکایه های مردم جنوب شرق آسیا با عنوان خرد و بزرگ که مبین قباحت همین گونه خواص در اجتماع مجازن از زبان اشجار که به تازگی آن را ترجمه نمودم. از روزها یک شاخچه مغروری یک درخت که سر به آسمان می سایید چنان مغرور شد و گویا فکر کرد که همین برگهای اطراف مزایم قد برافراشتن وی می شوند و در این فکر افتاد که در حضور داشت شاخه بزرگی چون او به این برگهای کوچک چه ضرورتی است. لذا تصمیم گرفت با یک تکان و حرکت مغرورانه آنها را از پهلوی خود دور کند و گویا از مزاحمت آنها فارغ شود. با تمام قوتی که داشت خود را تکان داد و به جز یک برگ همه برگ‌های این شاخه ریختند و تنها یک برگ خود را قایم کرد و با تکان شاخه مغرور گویا از او کنده نشد. در همین اثنا باغبان با داس و تیشه خود از دور نمایان شد و طبق روال هر روز در هر درختی که شاخه خشکی را دید به قطع آن آغاز کرد، تا اینکه به نزد شاخه مغرور رسید. دید که یک برگ تازه‌ای در آن در حرکت است. دست بر حذر داشت و از قطع کردن آن منصرف شد و به عقب شاخه های خشک سایر درختان رفت. اما بعد از رفتن باغبان یگانه برگ باقی مانده به شاخه مغرور گفت: بزرگان از برکت خردها بزرگند و آن بزرگی که خردها را از خود دور کند حتما به زوال روبرو می شود و امروز هم که اگر من با تو نبودم ای شاخه، حالا تو در بوجی باغبان بودی و عصر روز در تنور باغبان می سوختی. این گفته های یگانه برگ باقی مانده در شاخه خیلی به شاخه مغرور بد خورد، قهرش آمد و چنان تکانهای شدید به خود داد که همان یک برگ باقی مانده هم از وی جدا شد و به زمین افتاد. نزدیک عصر بود و باغبان زمانی که میخواست با بوجی چوبهای جمع شده به خانه برگردد، از پهلوی شاخچه مغرور گذشت. دید که هیچ برگی در آن شاخه نیست. تصمیم گرفت که آن را نیز قطع کند. تیشه را به دست گرفت. لحظه نگذشته معلوم شد که شاخه مغرور بر روی خاک افتیده است. محمد اسحاق سنا، شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر میبرد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه ام ترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک‌های خدای، مرا به جاده پر بیر و بار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد ز تن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
می دانید افغانستان حدود یک قرن پیش مالک یک راه آهن ترانزیتی بزرگ آسیای میانه را با بحر هند وصل می نمود می شد. خط آهنی که از پتک سر در هممرزی ولایت بلخ و بالاخره از طریق هند برطانیوی وقت به سواحل آبهای جنوبی می رسید. و اما همان اوضاع نابسامانی که بیشتر از یک قرن بدین سو ادامه دارد مانی این پروژه عامل منفعت شده و تا امروز هیچ دولتی با تأثیر پذیری از دخالت های همسایه ها نتوانست به عملی سازی آن اقدام نماید. و تنها شاه امان الله بعد از سفر اروپا یک بار اقدام به این کار نمود و به طور نمونه راه آهن 7 کیلومتری دارالامان تا شهر کابل را اعمار نمود که اولین سهولت ترانسپورتی شهری برای مردم عام در کابل عنوان می شود. و اما صد دریغ که مثل امروز دشمنان پیشرفت و انکشاف افغانستان این پروژه را نیز در نطفه خاموش ساختند و ضربه های آن تا امروز نگذاشت پلان های 5 ساله و 25 ساله انکشافی در کشور قد راست کند و ما از آن بهره ببریم. مراد از این چند سطر این است که هنوز هم بیشترین مردم افغانستان قبل از اعمار راه آهن حیرتان مزار که در سالهای اخیر اعمار شد با ترانسپورت ریلوی هیچ گونه آشنایی نداشتند. در آرشیف‌های کشورهای غربی به خصوص آلمان و هلند اسنادی در مورد آغاز اعمار خط آهنی که از آن متذکر شدیم موجود بوده و یک نویسنده افغان دکتر خلیل وداد مسئول بنیاد همکاری افغانستان هلند که به بهانه معرفی یکی از تألیفات آنها با عنوان پنهانگاه در کابل با ایشان آشنا شدم ضمن مصاحبه بعضی از موضوعات را نیز بیان نمودند که برای من خیلی جالب بود. از آن جمله در دست داشتن اسناد مربوط به قرارداد اعمار اولین خط آهن در افغانستان صحبت مختصری با خلیل وداد در زمینه داشتم و در آغاز از ایشان در مورد انجینیر هالندی که در زمان امان الله خان سروی پروژه خط آهن پتک سر ترکمنستان تا چمن قندهار افغانستان انجام داده پرسیدم. ایشان سخن را چنین آغاز کردند:
ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس 87 سال پیش ایجا آمده بود که قرار بود در زمان امان الله خان پروژه خط آهن سراسری ده از کابل، لوگر، غزنی، قندهار، هلمند، هرات از جاهای تاریخی، از مردم، از فعالیت روزمره عکس‌های بسیار جالب گرفته. تمام عکس‌ها را بخشیده به آرشیف دولتی. حالا من در آرشیف اینا را آشنا شدم، کپی‌ها را آوردم اینجا. خوشبختانه که
چند سال اینجا بوده، در کدام سالها؟
سال 1928 1929 داخلین روزای سلطنت امان الله خان و قرارداد مثلا شرکت آلمانی برلین ساختمان رایحان برلین با افغانستان امضا کرده بود به دستور امان الله خان. و این اینجا که آمد در سپتامبر 1928 امان الله خان دید، امان الله خان برش از گارد شاهی برش سرباز داد. دولت افغانستان 70,000 مارک به این پروژه پیش پرداخت کرد و این با 2 موتور لاری مرسدس بنز با 1 موتور خرد و با گارد و آشپز و خدمه و ترجمان و همه از این مسیری که قرار بود خط آهن ساخته شود به ترتیب اول به لوگر رفت، بعد غزنی و از همه جا عکس ها داره که عکس ها را به آرشیف بخشیده و ما از آرشیف عکس ها را اجازه نشر گرفتیم و با حمایت سفارت هلند این کتاب هفته آینده دست چاپ میبره.
خبر دارین که دیروزها یک خط آهن از بندر آقینه انخوی شروع تا به تاجکستان از مسیر شمال افغانستان بگذره و اعمار میشه. اما در وقت امان الله خان اولین خط آهن حتی نمونه هایش بین 2 قصر و از دیمزنگ تا چیز هم وجود داره. شما در مورد اولین خط آهن چی معلوماتی دارین؟ وقتی انجینیری بوده که شما کتاب ازوره یا داشتهای ازوره شما در اینجا آوردین، این انجینیر چی کارهایی کرده؟ یک معلومات مختصر در مورد اولین خط آهن افغانستان اگر بر ما بدین.
اولین خط آهن همین خط آهن است که در سال 1926 میلادی بین دارالامان و مرکز شهر کابل یا دیمزنگ به فعالیت آغاز کرد و 7 کیلومتر فاصله داشت. دو تا لوکوموتیف داشت بخاری با چوب، دو واگن کوچک کردیش داشتن. ولی این اولین خطا افغانستان است. از نگاه تاریخی تثبیت شده این اولین خطا است. ولی بعداً در زمان
این خطا هست که اعمار شده.
اعمار شده و
استفاده
قرار می گیرد. منظم روز چند بار داخل شهر می آمد و دوباره مردم می برد. ترانسپورت عمومی بود تقریبا.
یعنی در اختیار مردم بود. قرار داشت، نه مردم خواص.
نه مردم خواص بیشتر امکانات داشتن و اسب و کالسکه و چیزا داشتن، حتی خاندان شاهی موتر داشت. امان الله خان خودش بهترین موتر رولز داشت مثلا دو تا. ولی این ترانسپورت عمومی بوده. عکسایی که من دارم خودم در سایت هم هست، دیده میشه که مردم هم با دستار و عمامه مثلا در واگونا نشستن و طرف کابل میرن. این اولین بوده. ولی در سالهای حکومت ظاهرشاه و داود خان ما خطاهن 5-6 کیلومتر داخل خاک خود داشتیم در تورغوندی. ای از ترکمنستان می آمد. یعنی او ملکیت افغانستان همو خط حساب می شدن. گرچه واگونا می آمدن اونجا تخلیه می کردن می رفتن. بعدا ما
اما در داخل افغانستان
بودا. حدود 5-6 کیلومتر. که این هم اولین خط آهن افغانستان است. یعنی اگر ما قطار آهن
نزد. دومین خط آهن.
دومین. این سال 1926 قطار این خط آهن بود وقت زایر شاه آمد به قدرت رسید. ببخشید نادر شاه. نادر تمام پروژه های امونی را توقف داد. متروک گذاشت. همین چیزایی که ما امروز داریم اکثرش از اون وقت مانده متروک فراموش شده. ولی ما به یک سند برخوردم در آلند در روزنامه دن هاگ هاکس پست میگه سال 1931 نادرشاه میخواست پروژه خط آهن دوباره فعال کنه. و او ژاپنی ها را دعوت کرده بود، حتی تماس گرفته بود، ولی او در 33 کشته شد. روزنامه آلندی همه قدر اطلاع میده که خط آهن پروژه نادرخان میخواد فعال کنه، ولی با کمک فرانسوی ها را گفت رد کرد، آلمانی ها را به کلی فراموش کرد، روس ها را وقت نمیداد، انگلیس ها را حساسیت داشتن، بنانی انتخاب کرد ژاپنی ها را، ولی نشد. این پروژه قرار بود که از کابل به لوگر، غزنی، قندهار، زلوپل، قندهار، هلمند، فرا، هرات بره. ادریانوس فان لوتسنبرگ ماس. ایده از همین جاها یادداشت‌های خودم داره که من خواندم. ای ادریانوس انجینیر راه‌آهن بود مسلکی. اینجا کارتش است. نوشته است فان لوتسنبرگ ماس، رئیس هیئت راه‌آهن‌سازی آلمان در افغانستان. فکر کنید 87 سال پیش رواج بزنس کارت بوده و این آدم داشته. این در آرشیف آلند اسمش. این آدم سرویر انجام داد. حتی در وقت قندهار آمد، امان الله خان دید، امان الله خان برش گفت که ما پایتخت ترک گفتیم، وضع بسیار خراب است، بنان بره. و هم سرباز چیزا رو گرفت. ولی میگه که نه، من 5-6 کیلومتر تا چمن مانده، امی آخری چیزا رو سروی میکنم که می وظیفه خود خلاص کنم.
تا کدام چمن؟
چمن هندو برتانوی، امروز پاکستان است. بنان ای را می انجام داد. اینجا مده نقشه یک کتاب است. همین خط آهن در ترکمنستان به خط آسیای میانی شروعی وصل می شد و از قسمت پتکیسر که نشته کدن اینا در بلخ از فکر می کنم یک خط مستقیم می آمد از رای کوهی اندوکش و کابل و از کابل راست به پشاور. این مرحله دوم بود که هیچگاه نه طرح شد نه عملی شد. و خط آهن افغانستان اگر ایجاد شود، ولی همین چیزی که شما گفتین در شمال افغانستان این بسیار نقش داره، چون به نحو فال ساختن همون رای ابریشم قدیم است.
نه این قرارداد شده و عملی میشه. شنونده های محترم رادیو آزادی، با آهنگ بهاریه از مرحوم استاد سراهنگ تومار این شماره از مجله آزادی را نیز برمی بندیم. تا هفته بعدی که با یک شماره دیگر با همکارانم در خدمت خواهیم بود، روزهای خوش بهاری برایتان می خواهیم. شاد باشید.
بهار است و بهار رست و بهار گلی سرخ و سفید دل دل زاران بهار مرد دومونی دست و نروست بهار یاشقان دیدار یاران اگر راهی کشم سرابی سوزم جهان را جل سر با پا بسوزم بسوزم و لمر کارم نسازی چی فرمایی بسازم یا بسوزم را کاسه چشمم سرایب میان هر دو دید در جای پایب از آن ترسم که غافل پا بمانی
ولایت با ولایت با رادیو آزادی
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید
سرود و سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی
شنو بروی من درگشا تا که با تو بخونم سرود و سهارا ای صنم یا شنو بروی من درگشا تا که با تو بخونم سرود و سهارا ای صنم یا شنو بروی من درگشا تا که با تو بخونم سرود و سهارا ای صنم یا شنو بروی من درگشا تا که با تو بخونم سرود و سهارا.
به نام خداوند یکتا، سلام و روزتان بخیر.
ما هم سلام میفرستم خدمت تمام همتان عزیز، امیدوارستم زندگی رو به خوشی بگذرانم و یک ساعت که با ما هستن خوش باشن.
البته تنها با ما نیستن، با دوستا هم هستن.
خب در مجموع ما و دوستان، کسایی که تماس میگیرن هدفتون ناست.
بله، و موضوع برنامه امروزی ما است دوا خوردن خودسرانه و دوایی که تاریخش تیر شده. مثلا در بعض جایا در نقاط شهر کابل است که میفروشن سر نمیفهم یک قسم توکری گکاست در بین از او مد دیده بودم یک زمان که میمانند او میفروشن. من فکر نمی کنم تاریخش درست باشه، شاید هم از بسیار وقت قبل باشه که میفروشن با یک نفرم که بسیار مجبور است را میخره و نوش جان میکنه.
خب کسی که از او دوا استفاده میکنن یا هم تاریخ دوا رو نمیبینن با خود ظلم میکنن، وقتی که او دوا نبرشون فایده میکنه حتی نقصان میکنه.
بله.
باید درست ببینن، دقیق ببینن که دوا تاریخش چطور است، کیفیتش چطور است. شما خود از دوایت کردین؟ من همین دیروز به یک دکان رفتم، یک قوطی شیر گرفتم، تقریبا یک و نیم ماه از تاریخش گذشته بود. این دکاندار، اما قدر دکاندار چشم سفید بود که امیرم فکر نمیکرد. خب یک کس را اگر تو مد نظر بگیریم که به نظر دکاندار بی سواد به خب میشه
فریب بتا و بوزی بتا.
اما دکاندارم شناخته بود، من شناختمش، سلام علیکم میکرد، یک قوطی شیر برای من داد. من اصلا زیاد میگرفتم، اما من یک قوطی را که دیدم تاریخش تیر بود، دوباره برش ماندم. این دلش بود سرمه بفروشم.
با وجودی که شناخته هم بود.
شناخته هم.
خب یک ضرب المثل است، البته به هموطنان ما بر نخورم، میگن قصاب آشنا میباله. شاید هم یک موضوع بوده.
خب موضوع تاریخ دیگه آشنا و ناشنا نداره. وقتی سر آشنا میفروشه، سر کس که بیخی نمیشناسیش خب بیخی مفروشه. او مانده به نام فروش.
بله واقعا ما میره میخواستم بگویم که اگر دواها دو سر توکری است، خب از طریق بعض هموطنان ما که مثلا سواد ندارن خریده میشه و فروخته میشه، اما دواهایی که در دواخانه هستن و تاریخشان تیر شده و برادرای نام خدا با انصاف ما میفروشن سر مردم، یم ظلم است، هم ده حق خود و هم ده حق خود خیانت میکنن، گناه میکنن و ده حق دیگر را ظلم.
خب من فکر میکنم ده حق خود زیاد ظلم میکنن چون حساب دیستن برای خداوند.
بله خب گفتم گناه میکنن.
بله.
گناهی بسیار بزرگ. به هر صورت میریم و اولین تماس جواب میگیم.
بله بله سلام علیکم بفرمایید.
علیکم سلام رویا جان، جو بخیر، خیرت از قراری.
تشکر، زنده باشین، شما خوب هستین؟
شکر، الحمدلله، فضل خدا از خدا کنه که شما هم جور و صحتمند باشید.
تشکر. زنده باشین، تشکر از شما.
تشکر رامینی صاحب، برای شما هم خوش آمدید و سلامی خدا برای تان تقدیم میکنیم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید.
بسیار تشکر کشمن جان، خیر بینی، زنده باشید، آرام باشید.
تشکر میرواز جان، بسیار خوش هستیم که دومین تماس در برنامه زنی خود کردیم.
بله تالیت خوب است که دومین تماس از خودت بود. خب دوست عزیز چی گفتنیایی داری؟ پیشتر رسول جان خواجه‌زاده گپایش خودت شنیدی که در مورد صندوق بین خودت و دوست ما خطیبی سب گفتن که گفت کار درست نیست، گفت کلگی ما افغان هستیم، تفقه گفت نندازن. چی نظر داری؟
والا همینی سب، من خب میگم که صندوق نباشه خوب است، خواهی نه باز خلیفه صاحب ای کار پایان نندخت، باز بخیال خبات یک روز ما برگزار کرده بودیم، باز خلیفه شاه محمود روزای بعدیم کمپین کرد و ما انتخابات کردیم، خلاص کردیم. خو یې خلاص نکزینه بس علي دل شما کی نقطې پیغام برشان میمانی
آ نه 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 نقطې پیغام میمانیم برنامه تفریح از صندوق بازی تیر میشیم همگی ما یک تیم هستیم یک فامیل هستیم دوستا تلفن میکنن آهنگ انتخاب میکنن اشعار زیبای انتخاب میکنن نسبت به اینکه وقتانه به صندوق بازی تیر میکنین اشعار مقبول انتخاب کنین
بلکل بلکل میرواز جان ما شما هم اگه افغان هستیم هم اگه برادر هستیم میرواز جان دوین ما نیست که افغان هست و تاجیک هست و ازبک هست کچکی گفت میزنم میرواز جان دهی خیلی ما متاثر میشیم خیلی خدق میشیم
بله بله شرف گفت دقیق هم هست و درست هم نیست ما هم رد میکنیم خب کشمن جان روی موضوع برنامه صحبت کو
امینی صاحب موضوع برنامه بسیار یک موضوع جالب و
شنیدنیست بله کشمن جان شنیدنی هست اما تلفن شنیدنی نیست همکاری تلفن
بله
درست نبود
تماسشان قطع شد
از کشمن جان تشکر خوب شد تامی هدم که هدفشان گرفتیم که موضوع خوب موضوع است حتما میگفتیم که
نباید دوای خود سر رو نبخوریم
بله خب تشکر از اینا بازم وقت داریم یا امروز یا در برنامه فردا و پس فردا هم بریم تماس بگیریم
بله خب به نظرتان آهنگ بشنویم یا که بریم طرف تماس بعدی
نه دیگه باز کشمن جان آزرده خود شد صحبت جد کردن آهنگ برشان نشر میکنیم ما میفهم باز جد گله خود کردن
بله یک آهنگ برشان نشر میکنیم و دوباره برمیگردیم
من قریبا تو بشارت من غریبا تو کی دوری من قریبا تو بشارت من غریبا تو سمایی من زمینا کشکی یک بار رد ببینا رنگ برنگی شیشه و سنگی خیلی قشنگی خیلی 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 رنگ برنگی شیشه و سنگی عاشق نمیشود تبابر چشمی تری عاشق نبین نروزی راهر بیماری عاشق نمیشود تبابر چشمی تری عاشق نبین نروزی راهر بیادی اون روزی خوب و سبی ساده تنها دلی عاشق کند صبر و قناعت رنگ و برنگی شیشه و سنگی
من قریبا تو بشارت من غریبا تو س...
سمایی من زمینم تشکیت با رد ببینم رنگ و رنگی شیشه و سنگی خیلی قشنگی خیلی 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 رنگ و رنگی شیشه و سنگی خیلی قشنگی خیلی 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 رنگ و رنگی شیشه و سنگی خیلی قشنگی.
شنونده برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی هستین. 100.5 FM و موج متوسط 12.96.
بله، برنامه رادیو آزادی را هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام بدون وقفه دوستای عزیز شنیدن میتونین. و از طریق اینترنت هم میتونین به وبسایت ما برین و www.azadiradio.com کلیک کنین، تمام برنامه رادیو آزادی را به طور تکرار زنده شنیدن میتونین.
بله، بازم تماس داریم و طرف تماس میریم.
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
بهترین تحفه ها، بهترین تحفه برای پدر عزت است، بهترین تحفه برای مادر احترام است، بهترین تحفه برای استاد احوال پرسی است، بهترین تحفه برای پسر مهربانی است، بهترین تحفه برای زن محبت است، بهترین تحفه برای طفل تربیت است، بهترین تحفه برای دوست وفا است، بهترین تحفه برای جامعه خدمت است، بهترین تحفه برای مادر دعا است و بالاخره بهترین تحفه برای آخرت نماز است
و بهترین تحفه برای ما تماس گرفتن شماست.
تشکر. دلوقت خواهر محترم، روز شما بخیر.
روز شما بخیر، خوش آمدین و سلامای ما را قبول کنین.
تشکر، زنده سلامت باشین. خوب
هستین
خواهر محترم و برادر محترم شما؟ خوب هستین.
تشکر. رامشجان، یک برادر را فراموش کردین. بر برادر چی بود؟ خواهر گفتین، دوست گفتین، مادر گفتین، پدر، اما بر برادر چیز نگفتین؟
بر برادر نبود، در برادر خاطرم نخوانیم.
برادر توفه نداره.
برادر احترام است.
نه، احترام خود بخدر مادر بود دیگه. راستیم یک گپ رویا جان که برادر هیچ حق نداره.
چرا؟
بسیار حق داره. یعنی تمام توفه ها باز بر برادر است.
خاصی
همه قدره که گفتن ای همش بر برادر است.
بله، رامشه جان خوش آمدین بازم به برنامه.
تشکر، زنده باشین. موضوع برنامه تان برادر محترم میانرن دواهای خودسرانه، یعنی بدون معاینه دکتر خورده نمون اصلا.
بله، بدون معاینه و توصیه دکتر و در ضمنش دوای تاریخ گذشته که من فکر میکنم.
خواه دوای خودسرانه یعنی بدون معاینه تاریخ شده، خواه دکتر خواه فروخته نمیتونه، پنهانی بفروش امرو روبروی فروخته نمیتونه. خواه دوای خودسرانه خوردن مثلا ما یک سردرد میتیم، یک دوای خودسرانه از پیش خود میفرم، دوا سردردی ما رو خوب میکنه، یک سردردی رو خوب میکنه، باز دیگه عضلات بدن ما شاید ضرر داشته باشه. دوایی که دکتر معاینه کرده دوا میشه و دوا هسته که در مقابل شده ضرر هم کنه، در مقابل یک دوای دیگه میشه ضرر کرده نمیتونه، وجود آدم ضرر نمیرسن. وقتی دوا باید از دکتر مراجعه کنیم،
خوندوای خسارانه نخوریم. بله، بسیار تشکر رامشه جان. گفتنی دیگه هم دارین؟
یک موضوع برنامه
انتخاب کنیم. چی هست؟
بفرمایید.
موضوع برنامه انتخاب نه، اگر خوشتان آمد انتخاب کنیم، اگر خوشتان آمد باز نکنیم.
آه، حتما ما خیلی چک دوباره میکنیم. آداب غذا خوردن. آداب غذا خوردن، خوب منظور یگان ترس رستی هم نانا میخورن دانشان هم تو صدا میته چرپ و چرپ نیروی جان.
بله،
کندی را یک دانه چلپ چلپ کرده نیست دیگه، آداب دیگه هم داره بیادن دمی آداب غذا خورده. من خود مخصوصا خودم بسیار اساس هستم خاطر ما آداب غذا خوردن انتخاب کردم.
خوب موضوع است، تشکر، زنده باشی رامشه جان. آهنگت انتخاب کن.
آهنگ اینمی تایید شباب دلنگی سیار غم دارد اما آهنگش نشد.
آها، حتما
حتما برتان نشد میکنیم.
با قدم آر و خودش ما آهنگ تقدیم میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم و بلخص به خواهر دوستشتنی شهر شریفی.
تشکر از شما، زنده باشین، روزتان بخیر.
از شما همچنان روز خوش خدا نگه.
خدا حافظ. از رامشه جان تشکر. موضوع نام انتخاب کرده بودن و موضوع بسیار خوب است. بازم میگم دوست عزیز که همیشه کوشش کنین موضوعات را که انتخاب میکنین موضوعات اجتماعی باشه.
بله،
نه سیاسی مخصوصا سیاسی دیگه کدوم گپ نیست. موضوع ادبی هم باشه مهم خوب است، اگر اجتماعی باشه هنوز خوب تر است.
بله. خب آهنگ طاهر شباب آماده نشه است مشنویم و دوباره با شما هستیم.
Show me love, they show joy. د ماسپخین دوه بجې شوې از